اعضای محترم شورای نگهبان از فضای بیرونی و مخصوصا فضایی است که در رسانه ها شکل میگیره. و من به نظرم یه بخش مهمی از این عدم تأثیر پذیری به خاطر پایه های علمی قوی است که اعضای شورای نگهبان دارن. یک وجهش هم از همین طریقی که فرمودید از پژوهش های پژوهشکده شورای نگهبان تأمین میشه. در مورد این هم اگر ممکن نظرتون رو بفرمایید.
بله، همطوری که میفرمایید بحث تأثیر نپذیرفتن و استقلال نهاد شورای نگهبان، حالا هم استقلال ساختاری و نهادی و هم استقلال اعضای شورای نگهبان به صورت فردی، یه بحث بسیار مهمی است که در همه دنیا هم این بحث الان وجود داره که نهاد ناظر بر انتخابات به لحاظ استقلالی در واقع چه بایسته هایی برش حاکم است، چه ضوابط رو باید رعایت بکنه. در خصوص بحث علمی، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، خب بخشی از اون استقلال به لحاظ علمی از سوی پژوهشکده شورای نگهبان تأمین میشه، اما به لحاظ عملکردی و کارکردی هم این بحث وجود داره، به خاطر اینکه اون چه که شورای نگهبان باید انجام بده، حالا چه در زمینه انتخابات چه در زمینه نظارت بر مصوبات، اون چیزی که در قانون مشخص شده و شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خودش در یک چارچوب مشخصی به قانون عمل میکنه و اون چه هم که در این سالها تجربه و رویه نشون داده این بوده که در واقع علارغم فشارهایی که ممکن بوده از بیرون در روز انتخابات صلاحیت اصلاح طلبی و اینها بر شورا وارد بشه، اما این شورا به صورت مستقل به وظایف خودش عمل کرده، چرا که به لحاظ قانونی وظایف شورای نگهبان وظایف مشخصی هست و اعضا هم در همون چارچوب وظایف خودشون عمل میکنن.
آقای دکتر، بعد از حادثه سهمگینی که اتفاق افتاد و متاسفانه رئیس جمهور گرانقدرمون به شهادت رسیدند، روحشون شاد باشه ایشون و شهدای خدمت، یکی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی خودش رو نشون داد و بخش مهمی از آرامشی که بر کشور بعد از این حادثه مستولی بود به خاطر پیشبینی‌هایی بود که قانون اساسی در این زمینه داشت. از باب اینکه شما محقق و پژوهشگر شورای نگهبان قانون اساسی هستید، میخوام در مورد مترقی بودن قانون اساسی کشورمون از زبان شما بشنویم در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها.
بله، همونطور که به درستی اشاره کردید، قانون اساسی ما قانون اساسی مترقی هست و این از جهات مختلف در قانون اساسی منعکس شده. از چه جهت قانون اساسی رو مترقی عرض میکنن و معیار ارزیابی اون در دنیا چه هست؟ معیار ارزیابی در واقع اون خروج از بن‌بست هایی هست که در قانون اساسی در واقع بهش اشاره شده، این یک مورد هست. بحث انسجام و در واقع اون نظاممند بودن قانون اساسی که یک معیار میتونه باشه که در قانون اساسی ما به خوبی این قابل رویت و مشاهده هست.
بله.
و مواردی از این دست. به لحاظ تاریخی اگر من بخوام اشاره بکنم، باز ما یک سابقه تاریخی داریم که کمک کرده به ارتقاء این قانون. خب در سال 58 از طریق خبرگان ملت در واقع قانون اساسی تصویب شد و ما 10 سال بعد از اون با یک تجربه اندوخته 10 ساله که بسیار مفید بود و اتفاقات بسیاری افتاد، فراز و فرودهای متعدد، باعث شد که تغییر در قانون اساسی و اصلاح در قانون اساسی این ضرورت حس بشه، که این هم خودش در واقع کمک شایانی کرد به ارتقاء جایگاه قانون اساسی. در خصوص اتفاقی که فرمودید، خب اصل 131 قانون اساسی در واقع این روند رو پیش بینی کرده بود، یکی از مواردی که در قانون اساسی واقعا به درستی تعداد بالای قانون اساسی رو نشون میده همین اصل هست که یک شرایط اضطراری در یک شرایط خاصی که جمهور فوت میکنه یا عزل میشه یا استعفا میده یا غیبت یا بیماری، مواردی که در این اصل در واقع اشاره شده، خب این قانون اختیارات رو به معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر معظم انقلاب می سپارد و این مورد پیش بینی شده و بعد شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور که باید این شورا ترتیبی اتخاذ بکنن که ظرف 50 روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، و این امر و این در واقع پروسه الان در حال انجام هست و فرآیند برگزاری انتخابات الان از طریق این شورها در حال اداره شدن هست.
بسیار عالی. آقای دکتر شفقی، نکته که به ذهنم رسید این که خب همین هوشمندی قانون اساسی و البته در حقیقت مدیریت بالا، اون بینش سیاسی عمیق حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روحشون شاد باعث شد که ما شورای نگهبان قانون اساسی رو داشته باشیم که از اصول و مبانی شورای قانون اساسی و اجرای اون در کشور در حقیقت صیانت و حفاظت بکنن. در نمونه های مشابه در کشورهای دیگر هم ساختارهایی برای حفاظت و صیانت از قانون اساسی وجود داره؟
بله، ما اگر کشورهای مختلف رو نگاه بکنیم، خب شورای نگهبان دو تا کار ویژه، من اگر بخوام به عنوان دو کار ویژه عمده و مهم اینجا مطرح بکنم، همونطور که اشاره کردم، یکی بحث نظارت بر مصوبات مجلس هست و دیگری بحث نظارت بر انتخابات. حالا وظایف دیگری هم ممکنه باشه ولی عمدهش این دوتا هست. در کشورهای مختلف این نوع نظارت یا از طریق یک نهاد سیاسی انجام می شود یا از طریق یک نهاد قضایی. ما شورای دولتی رو در کشور فرانسه داریم، دادگاه قانون اساسی رو در کشور آلمان داریم، دادگاه قانون اساسی رو در ترکیه داریم و کشورهای مختلف و متعدد دیوان عالی کشور در آمریکا رو داریم که به در واقع شکایات از حالا چه قوانین چه روندها در انتخابات رسیدگی میکنه. در کشورهای مختلف، حالا کشورهای متعدد هست اگر بخوایم نام ببریم، که حالا یا یک نهاد قضایی یا یک نهاد سیاسی حسب مورد پیش بینی شده که تمام یا بخش از وظایف شورای نگهبان رو در عهده داره. حالا ممکنه در حدود وظایف اختلافاتی باشه، برخی از اختیارات در کشورها کمتر باشه یا بیشتر باشه، ولی اصل بحث نظارت بر مصوبات و بحث نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف دیگر هم پیش بینی شده که این هم در واقع ضرورت حقوقی هست. یعنی هم تجربه بشر هم دکترین حقوقی این رو به خوبی تحلیل میکنن که در هر چه در زمینه انتخابات چه در زمینه مصوبات مجلس موارد وقایع حقوقی این چنینی، ما نیاز داریم به یک نهاد ناظر حقوقی که از اختیارات برخوردار باشه، ضمانت اجرا داشته باشه و اعضای اون هم در واقع متشکل اعضای عالی رتبه باشن که بتونن به خوبی وظایف خودشون عمل بکنه.
و نکته مهم به نظرم استقلال این نهاد هست، چه در کشور ما که شاهد این استقلال هستیم، همین عدم تأثیرپذیری از افراد مختلف، رسانه‌ها و ساختارهای سیاسی احزاب و گروه‌ها، و هم این که در حقیقت در کشورهای دیگر هم احتمالاً باید ساختاری رو تنظیم کرد برای صیانت از قانون اساسی که تحت تأثیر هیچ گزاره‌ای قرار نگیره و با استقلال کامل به این کار بپردازه. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر محمد جواد شفقی بزرگوار، پژوهشگر گرانقدر حقوقی شورای نگهبان، که همراه برنامه صدای مردم بودید از رادیو انتخاب. انشالله که خدا قوت بده به شما و همه همکارانتون، روزهای پرتلاش و پرکاری رو پیش رو دارید. سلام ما رو برسونید به همه همکارانتون و از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. من هم تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر.
خدا.
شمالی
خب رئیس جمهور عزیزمون در بینمون نیست، اما آثار و برکات ایشون برقرار، شبکه‌های تلویزیونی در حال پخش زنده عملیات احداث مرحله دوم نیروگاه 546 مگاواتی سیکل ترکیبی گوهران از سیرجان هستند و جای جای کشور بزرگوار اسلامیمون ایران سرافراز طرح‌ها در حال پیشرفت هست برای خدمت به مردم بزرگوارمون. خانم سمانی اللهوردی از زارچ استان یزد هم برای اون پیامک فرستادن و نوشتن که اگه رئیس جمهور بشم اولین کاری که میکنم وضعیت اقتصادی کشور رو بهبود میدم. سپاسگزاریم از شما که به 3955 پیامک میفرستید و ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای محمد جواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان. آقای اخوان سلام و صبحتون بخیر.
سلام و علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من سلام و احترام دارم.
زنده باشید، صبحتون بخیر باشه. سلام به شما و همه خبرنگاران و مدیران و دبیران گروه های روزنامه جوان، روزنامه پرتوان و پویای جوان که همواره در مقاطع مهم اتفاقات کشور روشنگر بودن و در حقیقت مخاطبین خودشون رو همراه کردن. فضای انتخابات رو در رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های مکتوب چطور می‌بینید آقای اخوان؟
خب بالاخره کم کم با در واقع ثبت نام نامزدها این در واقع تنور انتخابات چه در بین افکار عمومی و چه در واقع فضای رسانه‌ای در حال گرم شدن هست. الان هم چون در واقع اون مهلت 5 روزه اول شورای نگهبان برای در واقع اعلام نامزدهای نهایی به پایان رسیده و بارد در واقع اون مهلت دوم شدن، در واقع عمدتاً حول مسئله گمانه‌زنی های رسمی، غیر رسمی و بعضاً البته غیر واقعی که گاهی اوقات تو فضای مجازی مخصوصاً مطرح میشه و خب طبیعتاً خود نامزدهای انتخابات هم به نحوی به طور غیر رسمی مشغول در واقع فعالیت های انتخاباتی هستن و سرریزش رو تو فضای مجازی اثرش رو در رسانه ها قابل مشاهده است و میشه در واقع اون کم کم گرم شدن تندور انتخابات رو حس کرد تو فضای رسانه.
بله. خب بعضی از رسانه ها من جمله روزنامه جوان به خاطر موقعیتی که دارند در حقیقت منع قانونی دارن از اینکه طرفداری کنن از یک کاندیدای مشخص. این هم کار رو برای اونها سخت میکنه، هم از منظری راحت، چرا که فقط باید تلاش کنن برای اینکه روشنگری کنن در مورد انتخاب رئیس جمهور اصلح و تلاش کنن برای اینکه شاهد حضور چشمگیرتری باشیم پای صندوق‌های رأی. شما چه تدابیری رو اندیشیدید برای اینکه در سرویس‌ها و گروه‌های مختلف روزنامه این اتفاق بیفته و مردم رو در حقیقت ترغیب کنید برای حضور پای صندوق‌های رأی در 8 تیر؟
بله ببینید واقعیتش نه فقط روزنامه جوان، همه رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های رسمی کشور یه ویژگی که دارن در واقع فراتر از در واقع ستاد انتخاباتی نامزدها هستند.
بله.
یعنی وظیفه اونها یک وظیفه ملی است نسبت به انتخابات و خب مسئله اول برای ما همیشه دعوت مردم به انتخابات، یعنی افزایش مشارکت مردم. بالاخره انتخاباتی که امر ملی است و با حضور مردم معنا پیدا میکنه، همه رسانه کشور باید تمرکزشون در این باشه که در واقع این شور و اشتیاق و عمومی نسبت به پدیده انتخابات هرچه بیشتر افزایش پیدا بکنه و مردم در واقع وظیفه خودشون رو در این خصوص بشناسن و بهش عمل کنن. و نکته دوم که باز رسانه‌ها نسبت بهش مسئولیت دارن، کمک به انتخاب آگاهانه. البته این کمک لزوماً به معنای معرفی نامزد مصداقی و در واقع تبدیل شدن رسانه به ستاد انتخاباتی یک فرد نیست.
بله.
بلکه شاخصها و معیارهایی که به مردم کمک میکنه برای اینکه اون رئیس جمهور مطلوبشون رو پیدا بکنن. در واقع مهم اینه که در واقع آگاهی های سیاسی جامعه در فرایند انتخابات افزایش پیدا بکنه و یک نوع روشیافتگی سیاسی اجتماعی رو داشته باشیم تا مردم بتونن انشالله انتخاب آگاهانه و درست رو داشته باشه
انشاءالله. یکی از مسائلی که این روزا مطرح بود پیش از اون که حتی نام نامزدهای اصلی معرفی بشه از سمت شورای نگهبان، گاهی برخی بی اخلاقی هایی بود که خصوصا در شبکه‌های اجتماعی دیده میشد. به نظرتون رسانه‌های رسمی و رسانه‌های پایدار، رسانه‌های حرفه‌ای، اما از رسانه‌های مکتوب مثل روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری چقدر میتونن کمک کنن برای اینکه این فضای تخریبی و بی اخلاقی‌های انتخاباتی تمام بشه و مردممون و کسانی که خودشون به عنوان یک رسانه ظاهر میشن در شبکه‌های اجتماعی یاد بگیرند که چگونه با موضوع مهمی مثل انتخابات روبرو بشن؟
بله، جزو در واقع مؤلفه های مهم انتخابات پدیده اخلاق انتخاباتی و افجام یاد در واقع جا داره که یادی بکنیم از شهید راه خدمت، شهید جمهور حضرت آیت الله رئیسی، که در انتخاباتی که در دو انتخابات قبلی ریاست جمهوری چیشون نامزد بودن، چه در اون انتخاباتی که در واقع پیروز نشدن و چه در اون انتخاباتی که نهایتاً موفق به کسب آرای عمومی شدن، در هر دوی اونها در واقع این موازین اخلاقی رو علاوه بر اخلاقی هایی که نامزدهای رقیبشون نسبتشون داشتن رعایت کرد و یک الگوی کامل و موفق و درست رو از این موضوع در اختیار نامزدهای ما، ستادهای انتخاباتی اونها، هوادارانشون، فعالین رسانه و فضای مجازی و عموم مردم قرار دیم. شاخص درستی در واقع اخلاق یک اصلی، اگر یک فرد در فرایند انتخابات خدای نکرده خودش، هوادارانش، ستادهای انتخاباتیش و حامیانش رعایت نکنن موازین اخلاقی رو در فضای انتخابات، طبیعتاً این یک رئیس جمهور مناسب تراز برای کشور نمیتونه باشه. بالاخره رئیس جمهور رئیس همه مردم، رئیس کسانی که بهش رأی دادن و چی، حتی رئیس کسانی که در انتخابات شرکت نکردن. اگر خدای نکرده این فضای غیر اخلاقی در فرایندهای بین نامزدها در مناظرات جاری و ساری بشه، هم شخصیت نامزدها مورد تخریب قرار میگیره، هم بالاخره یکی از اینها نهایتا دولت آینده رو تشکیل خواهد داد. این دولت، دولت ضعیف خواهد بود در مجموع به زیان کشور خواهد بود.
همطور که میفرمایید آقای اخوان، شما متناسب با مسئولیتی که دارید حتما رصد رسانه‌های بیگانه رو هم دارید. ممنون میشم که بگید که رسانه‌های معاند و بیگانه در حقیقت چگونه فضای انتخاباتی کشور رو رصد میکنن و چگونه مواجه میشن با این موضوع مهمی که ما در پیش داریم.
خب اونها نگاهشون یه نگاه در واقع وسط طلبانه و در واقع دشمنانه با موضوع انتخابات. اولا که سعی میکنن انتخابات کم فروغ دیده بشه و این امر ملی و حضور مردم درش مشاهده نشه، سعی میکنن که با انواع مختلف کاهش مشارکت رو رقم بزنن، مردم رو دلسرد بکنن نسبت به انتخابات با در واقع شبهات مختلف، شایعات مختلف. هر دوره هم همینطور بوده، در واقع تکراری از شایعات تکراری و شبهات تکراری و تبلیغاتی از این دست، و در این حال در واقع بتونن نقاط ضعفی که ممکنه در فرآیندهای انتخابات مشاهده بشه، مثل فرض کنید کار دعوای بین نامزدها یا مباحثی از این دست رو برجسته سازی بکنن و این رو در واقع تبدیل به نقطه ضعف کشور بکنن، یعنی ضعفایی که ممکنه بالاخره تو فرآیندها باشه. باید خیلی هوشیار باشن نامزدهای محترم، هوادارانشون، که خدای نکرده با طرح مسائل غلط با در واقع از این دست مسائل آب با آسیا و دشمن نریزن و برای اونها خوراش رسانه‌ای هم فراهم نکنن.
همینطوره. بسیار سپاسگزارم آقای اخوان گرانقدر. باز هم درود میفرستیم به همه کسانی که در فضای رسانه تلاش میکنند، از خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران و همه کسانی که تلاش میکنند اخبار درست و صحیح رو از ستاد انتخابات منتقل کنند به مردم، همراه مردم باشند برای تحلیل های درست، برای رسیدن به یک انتخاب آگاهانه، و خیلی از تلاش هاشون ممکنه که دیده نشه یا اسمی برده نشه از این بزرگواران، اما همواره مخصوصا در این لحظات حساس آماده باش همیشگی هستند و شبانه روز فعالیت میکنند. و از شما و همه همکارانتون در روزنامه جوان هم سپاسگزارم و از همراهیتون با برنامه صدای مردم در رادیو انتخاب از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما،
روزتون بخیر. سپاس که شما هم قبول کردید رئیس جمهور منتخب ما باشید و برامون پیامک میفرستید به 3955 و می‌نویسید که اولین کاری که برای کشور انجام میدید چی هست. مثل آقای امیرحسین یاخچی از اصفهان که پیامک فرستادن و نوشتن که من حتما سعی میکنم روی صنعت توریست تمرکز بیشتری داشته باشم و از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور عزیزمون ایران برای نشان دادن آن به دنیا استفاده بکنم. سپاس از شما، از اصفهان برامون پیامک فرستادید و شنونده خوبمون با شما تلفن 0939-2268 هم که برامون پیامک فرستادن و نظرشون رو گفتن. آقای از دورستان برامو فرستادن، خیلی پیامکشون واضح نیست، ممنون میشم که دوباره نظرشون رو برای ما ارسال کنن به 3950. مجید بابایی از جویبار هم پیامک فرستادن، استان زیبای مازندران، و نوشتن که من اگر رئیس جمهور بشم به ورزشکاران و مدال‌آوران و افتخار آفرینان کشورمون ایران اهمیت بیشتری میدم و از اونا حمایت میکنم. سپاس از شما و درود به شما، درود به همه ورزشکاران، کشتیگیران گرانقدری که از جویبار قهرمان سر برآوردند و فکر میکنم که سردمدارشون در این روزها آقای حسن یزدانی است که مرد طلایی کشتی ایرانه. در برنامه امروز افتخار داریم ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران و استاد دانشگاه. آقای دکتر موسویان سلام و صبحتون بخیر. آقای دکتر موسویان، خب گویا ارتباطمون قطع شده، اشکال نداره بریم دوباره سراغ پیامک های شما. عرضم که از 0938-0259 شنونده خوبی برامون پیامک فرستادن، اما قدری ناوازه هست، سپاس میگم همراه ما بودند، اما ممنون میشم که جملهشون رو برای ما بفرستند و بگن که رئیس جمهور 14 اگر بودند اولین اولویت کاریشون چه بود. آقای قدیریان از مشهد با شماره تلفن 0936-0812 برای اون پیامک فرستادن و نوشتن که اولین کاری که انجام میدادم این که به داد جوانانی برسم که نمیتونن در حقیقت خانواده تشکیل بدن و در حقیقت به خانه بخت برن. نقطه مهمی است، نگاه رؤسای جمهور همواره به جوانان بوده، انشاءالله رئیس جمهور 14 هم در اولویت های کاریشون این موضوع مهم رو قرار میدند. بله ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ایران و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری کارشناس عزیز، جناب آقای رشیدی.
زنده باشید.
و همه شنوندگان خوب رادیو انتخاب.
زنده باشید. آقای دکتر، این روزها بیشتر از هر زمانی سواد رسانه‌ای مردم نیاز هست برای اینکه هم در حقیقت به انتخاب درستی برسند برای انتخاباتی که پیش رو هست، و هم این که تحت تأثیر رسانه‌های معاند نباشند و در حقیقت بتونن حتی در بین گزاره‌های رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی سره از ناسره رو تشخیص بدن. در مورد این برای ما بفرمید.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض می‌کنم که به هر حال در دهه‌های اخیر رفته رفته ارتقا بینش و سواد مردم قابل اعتماد است و انتخاب هایی که داشتن مخصوصا رئیس جمهور 13 نشون داد که این بالندگی و بلوغ کاملا قابل به اصطلاح تکیه هستش. اون چه که امروز به هر حال باید در نظر بگیریم راه بسیار سختی است که طی کردیم تا به این نقطه برسیم. بحث اساسی ما وجود یک گفتمان در مقابل گفتمان کشورهای غربی، یا بهتر بگم به صورت سری گفتمان امریکایی. شما میبینید که امروز به هر حال قشر دانشجو در کشورهای امریکای شمالی و کشورهای اروپایی چگونه فارغ از جهتگیری های بسیار بسیار روشن و طرفدارانه به هر حال غربی در خصوص به هر حال نسل‌کشی که امروز شاهدش هستن مردم دنیا، خدمتتون عرض شود که چگونه فارغ از این همه به هر حال تلاشی که رسانه ها می کنند و در گذشته موفق بودن که این افکار رو با خودشون همکار بکنن، همراه بکنن، چگونه به هر حال دارن مقابله می کنن و شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین این امکان رو از رسانه های سنتی در اختیار صهیونیست ها گرفته تا بتونن انحصار به اصطلاح قدیم رو داشته باشن. امروز ما شاهد این موضوع هستیم که به هر حال مردم دنیا قدرت تحلیل پیدا کردن و این قدرت تحلیل به میدان خواهد آمد و مردم نشون خواهند داد که در سرنوشت خودشون تأثیر گذارن. ولی اون چه که به هر حال وجود داره حکمرانی به اصطلاح جدید هستش، حکمرانی که بتونه بسیاری از مشکلات گذشته رو حل بکنه، حکمرانی که شفافیت بیاره برای ما. من میتونم با اظهار تأسف بگم که به هر حال در برنامه های ملی کمتر به سیستمی شدن و مکانیزه شدن و به اصطلاح توجه به عدالت اجتماعی که از این راه به دست میاد کمتر توجه شده و ما بایستی واقعا در انتخابمون اولا به اصطلاح رئیس جمهوری توجه بکنیم که ادامه مسیر پاکدستی، خلوص، تقوا و صداقت رو خدمتون عرض شود که بهش ایمان داشته باشه. ثانیاً به هر حال بایستی برای آرامش و احساس عدالتی که مردم بهش نیاز دارن بایستی تساوی و ایجاد یک محیط بسیار به اصطلاح بسیار عدالت محور ما توجه به حکمرانی سیستمی، حکمرانی در فضای مجازی داشته باشیم، چرا که به هر حال جامعه شبکه‌ای که امروز درش داریم زندگی می‌کنیم روز به روز در حال تکامل به سمت یک جامعه ایست که اسمش رو می‌گذارن بسته افکار، یعنی به هر حال تکیه داره بر ذهنیت‌هایی که افراد دارن، افکاری که میتونه جریان